سلام، صبح پنج شنبه‌تون بخیر. امروز 28 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم. با یک صبحانه با خبر دیگه با شما خواهم بود.
یان منوی هستم. از شما دعوت می‌کنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
And I will do more to prevent Iran from ever developing.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نخواهد یافت.
It's a fair demand that all who benefit from the best defense in the world.
وزیر دفاع آمریکا از اعضای ناتو خواست هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند.
وزارت خارجه ایران سخنان اردوغان را تحت تأثیر جو و فضای هیجانی خاص دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه پیوند آمریکا با اسرائیل ناگسستنی است بر تلاش دولتش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
چالش‌های امنیتی که اسرائیل با آن روبروست بسیار بزرگ است، از جمله تهدید برنامه اتمی ایران که من درباره آن زیاد حرف زدم.
دونالد ترامپ بار دیگر توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق ممکن که تا به حال دیده توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری مواضع رئیس جمهور آمریکا را نسبت به ایران ستود.
به خاطر مواضع شما و به خاطر خیلی از موارد دیگر، اسرائیل همیشه در کنار شما خواهد ایستاد.
ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرده و گفته است که برجام را به دقت اجرا خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روز چهارشنبه در سفرش به اروپا در شهر بروکسل به اعضای ناتو اطمینان داد که رئیس جمهور آمریکا همچنان از پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو پشتیبانی می‌کند.
ناتو همچنان به عنوان یک بستر اساسی اتحاد برای آمریکا و تمام حوزه اتلانتیک باقی خواهد ماند و رئیس جمهور ترامپ با قدرت از آن پشتیبانی می‌کند.
با این همه جنرال ماتیس از کشورهای عضو ناتو خواست سهم هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. آقای ماتیس هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا حمایت دفاعی خود از ناتو را کاهش خواهد داد. آمریکا در حال حاضر حدود 70% بودجه ناتو را تأمین می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو باید برای دفاع از خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. اظهارات جیمز ماتیس در راستای بیانات دونالد ترامپ در این زمینه تاکید کرد که واشنگتن تعهد خود نسبت به ناتو را کاهش می‌دهد، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.
وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به سخنان چند روز پیش رئیس جمهوری ترکیه در انتقاد از اقدامات ایران در سوریه و عراق واکنش نشان داد و آن را تحت تأثیر جو و احتمالاً تحت فضای هیجانی خاص توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکیه در خصوص نقش ایران در عراق، اظهار داشت در میان سران کشورهای منطقه جناب اردوغان بیش از هر کسی به نقش سازنده و ثبات آفرین جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در عراق آگاه است. به گزارش شبکه خبری هابرتورک ترکیه و خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه طی یک سخنرانی در مؤسسه صلح بین‌المللی بحرین با اشاره به بحران‌های سوریه و عراق گفت کسانی هم تجزیه سوریه و هم تجزیه عراق را می‌خواهند. رجب طیب اردوغان بارها از سیاست‌های ایران در منطقه انتقاد کرده است.
همزمان با ادامه انتقادها از آنچه بی‌توجهی دولت حسن روحانی به مشکلات استان خوزستان خوانده می‌شود، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات دولت در مبارزه با پدیده گرد و غبار خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم ابتکار روز چهارشنبه گفت شناسایی کانون‌های گرد و غبار در همه استان‌ها تکمیل شده و همچنین در استان خوزستان اقدامات اجرایی بر برای حل این مشکل تبیین شده است. روز 8 بهمن پس از وقوع طوفان گرد و غبار در استان خوزستان، برق و آب و اینترنت در اهواز قطع شد و ادارات و مدارس این شهر تعطیل شدند.
رسانه‌های ایران می‌گویند که زنان اجازه یافتند مسابقات جهانی والیبال ساحلی کیش را از جایگاه تماشاگران دنبال کنند. این اتفاق به دنبال هشدار فدراسیون جهانی والیبال به مسئولان برگزاری این رقابت‌ها رخ داد. خبرگزاری ایسنا نیز اظهارات کسرا غفوری سرپرست سازمان والیبال ساحلی ایران را بازتاب داد که طی آن جلوگیری از حضور زنان در محل برگزاری مسابقات را رفتاری غیرمسئولانه دانسته بود. به دنبال نشستی با حضور مسئولان نیروی انتظامی و مقامات فدراسیون جهانی والیبال، ایسنا گزارش داد که ورود زنان برای تماشای تور جهانی والیبال ساحلی کیش آزاد شده است.
رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله بلند پروازی اتمی ایران روبرو بوده. همطور که در خبرها هم شنیدید، آقای ترامپ روز چهارشنبه 27 بهمن دیروز پیوند ناگسستنی آمریکا با اسرائیل رو مورد ستایش قرار داد و به بنیامین نتانیاهو قول داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. همکارم پروانه وحید منش گزارش در این رابطه تهیه کرده که با هم میشنویم.
اولین سفر رسمی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به آمریکا برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر آقای نتانیاهو تأکید کرده بود این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. در کنفرانس خبری که روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار شد، آقای ترامپ در سخنان کوتاهی که در ابتدای این کنفرانس خبری داشت، بار دیگر با تأکید بر چالش‌های پیش روی اسرائیل در حوزه امنیت گفت:
چالش‌هایی که اسرائیل در حوزه امنیت با آن روبروست بسیار بزرگند که یکی از این تهدیدها بلند پروازی‌های هسته‌ای ایرانه که ما در موردش بسیار حرف زدیم. یکی از بدترین توافق‌هایی که تا به حال دیده‌ایم همین توافق هسته‌ای ایرانه. دولت من پیش از این تحریم‌های زیادی علیه ایران اعمال کرده و من مانع از آن خواهم شد که ایران در زمینه سلاح هسته‌ای پیشرفتی بکنه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با تاکید بر همکاری آمریکا در ممانعت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای در پاسخ به سؤالی درباره برنامه هسته‌ای ایران با استقبال از تغییرات به وجود آمده در دولت آقای ترامپ علیه ایران تاکید کرد.
پرزیدنت ترامپ تنها در این مدت کوتاهی که بر سر کار آمده تلاش‌های بسیاری را رهبری کرده. او با مسئله آزمایش‌های موشک ایران برخورد کرده است. البته باید بگویم که بر روی این موشک‌های بالستیک به عبری نوشته شده اسرائیل باید از بین برود. در حالی که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید که آزمایش‌های موشکی ما علیه هیچ کشوری نیست. ایرانی ها به دنبال دستیابی به زرادخانه سلاح اتمی هستند، نه به دنبال تنها یک بمب هسته‌ای، بلکه در پی دسترسی به صدها بمب هسته‌ای هستند.
رسانه های اسرائیل پیش از سفر آقای نتانیاهو گزارش داده بودند در کنار مسائل مربوط به نزاع اسرائیلی فلسطینی و شهرکسازی ها، مهمترین موضوع هایی که نتانیاهو با ترامپ مطرح خواهد کرد در ارتباط با ایران خواهد بود.
در همین رابطه با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی همراه میشیم. آقای محمدی، در یک نگاه کلی بر اساس اونچه که از فحوای کلام آقای ترامپ برمیاد، چه تفاوتی میان سیاستگذاری آقای ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای ایران و سیاستگذاری باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی آمریکا میبینید؟
در دوره آقای اوباما توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی یا برجام محور یا شاید شاهبیت سیاست خاورمیانه‌ای آقای اوباما بود و همین دلیل هم فاصله که ایجاد شد میان ایالات متحده و اسرائیل یا فاصله که میان ایالات متحده و همپیمانانش در کشورهای جنوب خلیج فارس ایجاد شد رو آقای اوباما این فاصله رو تحمل می‌کرد. همچنین آقای اوباما تلاشش بر این بود که از میانه‌روها یا اصلاح طلب‌ها و در داخل ایران حمایت کنه و اونها رو به سمتی هدایت کنه که موفق باشن. اما دولت آقای ترامپ هدفش برجام نیست، شاه بیتش برجام نیست، تلاش بر این هست که برگرده ایالات متحده به سیاست سنتی خودش که هم پیمانانش عمدتاً اسرائیل و عربستان سعودی در منطقه رو با خودش همراه بکنه. حالا برجام به احتمال زیاد پاره نخواهد شد، اما فشار بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. در دوره آقای ترامپ شاهد هماهنگی بیشتر سیاست‌های ایالات متحده با عربستان سعودی و اسرائیل در دوره آقای ترامپ خواهیم.
آقای محمدی، سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و برنامه هسته‌ای پیشتر در کارزار انتخاباتی وی به شکل دقیق مشخص نبود. این اولین اشارات مستقیم او هست به توافق هسته‌ای و ایران پس از انتخاب در مقام ریاست جمهوری. فکر می‌کنید سیاست آمریکا گذشته از صحبت‌هایی که در کنفرانس‌های خبری میشه چه تغییر ملموسی خواهد کرد؟ همون چیزی که میگید که قرار هستش که برجام پاره نخواهد شد، اما در موارد دیگه تغییر خواهیم دید. این موارد دیگه شامل چه تغییراتی خواهد بود؟
به نظر من فشار بر جمهوری اسلامی بر اساس همکاری که میان ایالات متحده و همپیمانانش در منطقه صورت خواهد گرفت افزایش پیدا خواهد کرد. این فشار بخشش متوجه به برنامه موشکی جمهوری اسلامی خواهد بود، بخشش متوجه به اجرای برجام خواهد بود و تضمین اینکه برجام حتما اجرا خواهد شد، بخشش متوجه به تحریم نهادهای امنیتی و نظامی در ایران خواهد بود، عمدتاً سپاه پاسداران، و بخشیش هم متوجه خواهد بود به کنترل و مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه که امروز در یمن، در سوریه، در عراق و در بسیاری از کشورهای منطقه ما شاهد تنش زایی‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستیم.
آقای محمدی، در انتها خیلی کوتاه به یه مسئله مناقشه برانگیز بپردازیم. در این گفتگویی که آقای ترامپ انجام داده گفته که با راه حل تشکیل یک دولت و راه حل تشکیل دو دولت با هر دو موافقه و بستگی به این داره که دو طرف کدوم راه حل رو مورد پسندشون قرار بدن. فکر میکنید که این آیا اون معمای کلی بین اسرائیل و فلسطین است که اگه قرار بشه که دو طرف بتونن به توافق برسن که خب مناقشه اسرائیل و فلسطین حل میشه؟
این کاملا یک فاصله گیری جدید هست نسبت به سیاست دو دهه گذشته ایالات متحده، چون سیاست ایالات متحده دو دولت بود در منطقه. اینکه آقای ترامپ مسئله رو به طرفین واگذار میکنه نشانه این هست که هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو از پیشبرد صلح در منطقه میان اسرائیل و فلسطینیان ناامید هست و از همین جهت هم در این مسئله کاملا شرایط رو معلق گذاشته. من فکر میکنم کاملا قضیه به همین شکلی که الان هست باقی خواهد بود.
بسیار متشکرم مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی. در مورد وقایع و اتفاقات روز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
جناب آقای خامنه ای که میگم ملت متحد است، هیچ ملتی با جناب عالی متحد نیست.
آقای آیت الله خامنه ای، ما که هرگز با شما حاضر نیستیم آشتی کنیم. شما که جوانای ما، نوجوانای ما را اعدام کردید، شکنجه میکنید، میکشید، قهرمانان ملی ما را به زندان میکشید، به سیخ و سنبه میکشید، چطور میتونیم با شما آشتی کنیم؟ تنها موقعی که از کرده خودتون پشیمون بشید و کنار برید مورد بخشش قرار میگیرید. همین، چون ما اهل انتقام نیستیم.
آقای خامنه ای، این شما هستین که باید به دامن مردم برگردید به جای اینکه به دامن روسیه برید. بیایید از اون جنایت 88 دست بکشید، به دامن مردم برگردید. آشتی ملی یعنی این.
من شنیدم که آقای خامنه‌ای گفتن که مردم با قساوت و بی‌حیایی شلوار یه بسیجی رو تو سال 88 تو شورش خیابونی درآوردن. خواستم بگم شما این ماجرا رو دیدین، بعد این همه آدم همون موقع کشتین و زندان کردی رو ندیدین؟ آیا کار شما قساوت و بی‌حیاییه یا کار مردم؟ اگر این موضوعی که شما گفتین حقیقت داشته باشه.
Thank you.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله اهداف هسته‌ای ایران روبرو است. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس از اعضای ناتو خواست سهم هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. ماتیس به اعضای ناتو هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا حمایت دفاعی خود از ناتو را کاهش خواهد داد. وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در انتقاد از اقدامات ایران در سوریه و عراق واکنش نشان داده و آن را تحت تاثیر جو و احتمالاً فضای هیجانی خاص توصیف کرد. معصومه افتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات دولت در مبارزه با پدیده گرد و غبار خبر داد. به دنبال هشدار فدراسیون جهانی والیبال به مسئولان برگزاری رقابت‌های جهانی والیبال کیش، رسانه‌های ایران می‌گویند که زنان اجازه یافتند این مسابقات را از جایگاه تماشاگران دنبال کنند. سازمان ملل درباره وضعیت انسانی در شرق موصل که به تازگی از دست گروه داعش خارج شده ابراز نگرانی کرد. حسن روحانی گفت که تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط برخی از اعضای ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد.
نوبت میرسه به تورق مطبوعات چاپ صبح تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، چند ساعتیه که مسئله رد پیشنهاد آشتی ملی توسط رهبر ایران در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. نگاه روزنامه ها به این مسئله چگونه بوده؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در یکی از عناوین اصلی صفحه یک خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که آشتی ملی معنا ندارد، مگر یعنی ایشون پرسیده که مگر مردم با هم قهرند که شما پیشنهاد آشتی ملی دادید. اشاره آقای خامنه‌ای به سخنان محمد خاتمی هست که روز 20 بهمن ماه اعلام کرده بود که در فضایی که ممکن است تهدیدات خارجی ایران رو بیش از پیش تهدید مورد تهدید قرار بده و فشار بر ایران افزایش پیدا بکنه، خوبه که آشتی ملی انجام بشه و اختلافات درونی از میان برداشته بشه. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست که باز این روزنامه هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که قهری وجود ندارد و آشتی ملی بی‌معنی است. در این حال آقای خامنه‌ای به نوشته روزنامه گفته هیچ گسلی در ایران وجود نداره، شکافی وجود نداره و اینها همش تبلیغات دشمنان هست. روزنامه کیهان هم علاوه بر اینکه همین مضمون رو در صفحه یک منتشر کرده، در سرمقاله خودش این ماجرای آشتی ملی رو یک سناریوی دشمن توصیف کرده و تاکید کرده که بر اساس این سناریو قرار است چهره هایی که به نوشته این روزنامه احکام قضایی ممکن هست دریافت بکنن، احکام سنگین قضایی رو سفید کنن، یعنی اونها رو بار دیگر بهشون اعتبار بدن و به ساختار حکومتی برگردن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه تعادل گزارش منتشر کرده از نامه 45 نماینده مجلس به حسن روحانی. این نماینده ها از آقای روحانی خواستند که دستمزد کارگران در سال 96 رو محاسبه واقعی بکنه، حداقل دستمزد رو. در این نامه چه نکاتی مطرح شده؟
مهمترین نکته‌ای که به نوشته روزنامه تعادل در نامه 45 نماینده مجلس اومده این هست که حداقل حقوق کارگران در سال 96 باید حدود 2,700,000 تومان باشه، یعنی به طور دقیق 2,655,000 تومان باشه که در حال حاضر این رقم بسیار پایین‌تر هست. و روزنامه تعادل نوشته که این نمایندگان خطاب به آقای روحانی نوشتن در حال حاضر حقوق حداقلی که کارگران می‌گیرن 40% حقوق واقعیشون هست و باید حدود 60% افزایش حقوق داشته باشن که دولت آقای روحانی و وزارت کار رو این نمایندگان ازشون خواستن که در این باره چاره بیاندیشن، چرا که معیشت کارگران با حقوق فعلی تامین نمیشه.
آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بیاندازیم به ادامه اعتراض شهروندان اهوازی به بحران‌هایی که در استان خوزستان هست و این رویدار مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته.
بله، امروز یکی از روزنامه‌هایی که در این باره گزارش داده روزنامه آفتاب یزد هست که با تیتر نگران دلواپس خوزستان هستیم اشاره کرده که در شبکه‌های اجتماعی در یکی دو روز گذشته بسیاری از کاربران ایرانی سعی کردن که همدلی و همراهی خودشون رو در این زمینه نشون بدن و با مردم خوزستان که در چند روز گذشته با بحران ریزگردها و همچنین قطع آب و برق مواجه بودن همدلی کنن. علاوه بر این روزنامه همدلی هم گزارش داده که اعتراضات مردم اهواز همچنان در مقابل فرمانداری و استانداری خوزستان ادامه داره و اونها خواهان توجه مقام‌های ارشد حکومتی هستن به مشکلات خوزستان که در واقع بخش بزرگی از درآمد نفت ایران از این منطقه تأمین میشه اما کمترین بودجه و تسهیلات در اختیار شهروندان اون قرار میگیره.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب اگه اهل فوتبال هستید میدونید که شب دوم دور رفت مرحله 1/16 نهایی لیگ قهرمانان اروپا دیشب برگزار شد و رئال و بایرن به مصاف حریفاشون رفتن. جزئیاتی از این بازی ها همراه با اخباری از جام جهانی کشتی در کرمانشاه و فوتبال و والیبال ساحلی در کیش رو ببینید و بشنوید از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد پنج شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های تور جهانی والیبال ساحلی در جزیره کیش در حال برگزاریه. در بوشهر هم جام بین‌المللی فوتبال ساحلی پرشین کاپ داره انجام میشه. نقطه مشترک این دو مسابقه ممانعت از ورود زنان به داخل محوطه برگزاری بازی بود طی روزهایی که از شروع مسابقات میگذره و در کیش فدراسیون جهانی تهدید کرد که اگر از حضور زنان جلوگیری بشه مسابقات رو به کلی لغو میکنه و همین تهدید کارساز شد و قرار بر اینه که رقابت‌های امروز با حضور زنان برگزار بشه. البته از محل برگزاری مسابقات خبر میرسه که تعدادی از خانم‌های شاغل در منطقه آزاد تجاری کیش رو با پوشش خاص قراره وارد محوطه برگزاری مسابقه کنن و بعد اعلام کنن که دیگه چون ظرفیت تکمیله نمیتونن زنان بیشتری رو به داخل محوطه بازی راه بدن. به هر حال مسائلیه که مطرح میشه. از طریق سایت رادیو فردا، همچنین صفحه فیسبوک رادیو فردا اطلاع رسانی کامل در این خصوص صورت خواهد گرفت. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از مرحله 1/8 نهایی و پیروزی جالب توجه 5-1 برای بایر مونیخ در برابر آرسنال در دیدار رفت که تا حدود زیادی مثل پاریس سن ژرمن خیال خودش را از بازی برگشت راحت کرد. رئال مادرید هم 3-1 ناپولی رو از پیش رو برداشت. جام جهانی کشتی آزاد امروز از ساعت 9 صبح در کرمانشاه آغاز میشه. خبرسازترین دوره در تاریخ جام جهانی به خاطر مسئله ویزا تمام دنیا فهمیدن که این رقابت‌ها در ایران برگزار میشه. در کرمانشاه با توجه به حضور تیم آمریکا ساعت 9 صبح ایران در اولین مسابقه مقابل تیم ترکیه قرار میگیره. روسیه هم در برابر جمهوری آذربایجان. ساعت 10:45 دقیقه هم آمریکا با گرجستان روبرو میشه و تیم‌های مغولستان و هندوستان هم به مسافه هم خواهند رفت. و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم امروز دو تا بازی فوق‌العاده حساس برگزار میشه. ذوب‌آهن اصفهان با استقلال که در هفته‌های اخیر استقلال خیلی خوب نتیجه گرفته و با روحیه بعد از برد شهرآورد به مسافه ذوب‌آهنی میره که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب نکرده ولی از امتیاز میزبانی بهره‌مند. استقلال از وجود مهدی رحمتی و رابسون جانواریو به خاطر محرومیت نمیتونه استفاده کنه. پرسپولیس هم بدون سید جلال حسینی و کمال کامیابی نیا در برابر سپاهان اصفهان قرار میگیره که در هفته‌های گذشته نتایج خوبی کسب نکرده. ولی هر چهار تا تیم در این دو مسابقه فوق‌العاده حساس به کسب برد احتیاج دارن برای موقعیت خودشون در جدول رده‌بندی و شرایطی که در جدول وجود داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب در خبرها شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط برخی از اعضای ستادش در کارزار انتخاباتی رو رد کرده، اما یک هنرمند نامدار آمریکایی هست که مدعی چنین ارتباطی وجود داره. ارتباط بین اعضای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و کشور روسیه. او درباره این چیزها میگه که اطلاعاتی داره و منابعی داره، هرچند که این منابع رو به شکل دقیق ذکر نمی‌کنه. بردیا افشین در بخش اول گزارش موسیقیایی خودش به مدعای این هنرمند آمریکایی می‌پردازه و در بخش دوم هم به انتقادهای یک هنرمند محبوب از سیاست‌های آقای ترامپ می‌پردازه.
موبی از چهره‌های کهنه‌کار، پرآوازه و پیشروی موسیقی الکترونیک ادعا کرده اطلاعاتی درباره دونالد ترامپ و دولتش داره که در دسترس همگانی نیست. این دیجی، خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده موسیقی که یک فعال حقوق حیوانات و هنرمندی خیر، همچنین ادعا کرده ترامپ به دنبال بهانه‌ای برای حمله نظامی به ایران می‌گرده. موبی، هنرمند 51 ساله آمریکایی، در نوشته‌هاش بسیار نگران به نظر می‌رسید و میگه به این دلیل به فیسبوک رو آورد و این حرفا رو زده که در صورت رخداد اتفاقی ناخوشایند ادعاهاش جایی ثبت شده باشه. موبی نامش رو از ابتدای دهه 90 میلادی مطرح کرده، اون زمان با انتشار آثاری در فضای موسیقی رقصی الکترونیک، چون تک آهنگ موفق موو که متعلق به سال 1993 میلادی. شکیرا از آخرین چهره هایی است از دنیای هنر و سرگرمی که به سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاخته. این خواننده و آهنگساز محبوب و پرآوازه متولد کلمبیا در مقاله ای چاپ شده در آخرین شماره از مجله تایم درباره فرمان منع مهاجرت و پذیرش پناهجو از 7 کشور عمدتاً مسلمان نوشته، این اقدام تنها حمله‌ای به مسلمانان یا پناهجویان نیست و به عقیده او هجومی است علیه همه انسان‌ها، به ویژه اونهایی که بیش از همه نیاز به حمایت دارند. این هنرمند 40 ساله که سفیر حسن نیت یونیسف به کودکان اشاره کرده در نوشتهش و 28 میلیون نفر از اونها که پراکنده در سراسر جهان در مناطق جنگ زده قربانی خشونتند. شکیرا لغو موقت فرمان دونالد ترامپ رو یک پیروزی برای فعالان دونسته، با این حال اخطار کرده نسبت به جریان حاکم بر سیاست‌های آمریکا متأثر از حضور یک رئیس جمهور جدید باید هوشیار و گوش به زنگ بود. شکیرا که نامش از میانه‌های دهه 90 میلادی خارج از آمریکای لاتین در سراسر جهان مطرح شد، آخرین تک آهنگش رو اوایل پاییز سال جاری خورشیدی منتشر کرده که اثری است با عنوان چانتاخه یا باجگیری که در اجرای این اثر مالوما، خواننده 23 ساله کلمبیایی، او را همراهی کرده. اثری که در این مدت در کشورهای اسپانیایی زبان آرژانتین، گواتمالا، مکزیک و اسپانیا تونسته در مقاطعی محبوب ترین هفته باشه. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Tú me tientas
cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí.
سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. امروز 28 بهمن ماه، ساعت 7:30 صبح در تهران. من سمیرا قرایی همراه با همکارم کیان معنوی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم.
دعوت می‌کنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نخواهد یافت.
It's a fair demand that all who benefit from the best defense.
وزیر دفاع آمریکا از اعضای ناتو خواست هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند.
وزارت خارجه ایران سخنان اردوغان را تحت تأثیر جو و فضای هیجانی خاص دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه پیوند آمریکا با اسرائیل ناگسستنی است بر تلاش دولتش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
چالش‌های امنیتی که اسرائیل با آن روبروست بسیار بزرگ است، از جمله تهدید برنامه اتمی ایران که من درباره آن زیاد حرف زده‌ام.
دونالد ترامپ بار دیگر توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق ممکن که تا به حال دیده توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری مواضع رئیس جمهوری آمریکا را نسبت به ایران ستود.
به خاطر مواضع شما و به خاطر خیلی از موارد دیگر، اسرائیل همیشه در کنار شما خواهد ایستاد.
ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرده و گفته است که برجام را به دقت اجرا خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روز چهارشنبه در سفرش به اروپا در شهر بروکسل به اعضای ناتو اطمینان داد که رئیس جمهور آمریکا همچنان از پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو پشتیبانی می‌کند. با این همه ژنرال
ناتو همچنان به عنوان یک بستر اساسی اتحاد برای آمریکا و تمام حوزه اتلانتیک باقی خواهد ماند و رئیس جمهور ترامپ با قدرت از آن پشتیبانی می‌کند.
با این همه ژنرال ماتیس از کشورهای عضو ناتو خواست سهم هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. آقای ماتیس هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا حمایت دفاعی خود از ناتو را کاهش خواهد داد. آمریکا در حال حاضر حدود 70% بودجه ناتو را تامین می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو باید برای دفاع از خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. جیمز ماتیس در راستای بیانات دونالد ترامپ در این زمینه تاکید کرد که واشنگتن تعهد خود نسبت به ناتو را کاهش می‌دهد، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.
وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به سخنان چند روز پیش رئیس جمهوری ترکیه در انتقاد از اقدامات ایران در سوریه و عراق واکنش نشان داد و آن را تحت تأثیر جو و احتمالاً تحت فضای هیجانی خاص توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در خصوص نقش ایران در عراق اظهار داشت در میان سران کشورهای منطقه جناب اردوغان بیش از هر کسی به نقش سازنده و ثبات آفرین جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در عراق آگاه است. به گزارش شبکه خبری هابرتورک ترکیه و خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه طی یک سخنرانی در مؤسسه صلح بین‌المللی بحرین با اشاره به بحران‌های سوریه و عراق گفت کسانی هم تجزیه سوریه و هم تجزیه عراق را می‌خواهند. رجب طیب اردوغان بارها از سیاست‌های ایران در منطقه انتقاد کرده است.
همزمان با ادامه انتقادها از آنچه بی‌توجهی دولت حسن روحانی به مشکلات استان خوزستان خوانده می شود، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات دولت حسن روحانی در مبارزه با پدیده گرد و غبار خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم ابتکار روز چهارشنبه گفت شناسایی کانونهای گرد و غبار در همه استانها تکمیل شده و همچنین در استان خوزستان اقدامات اجرایی برای حل این مشکل تبیین شده است. روز 8 بهمن پس از وقوع طوفان گرد و غبار در استان خوزستان، برق و آب و اینترنت در اهواز قطع شد و ادارات و مدارس این شهر تعطیل شدند. همطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله بلند پروازی اتمی ایران روبروه. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 27 بهمن پیوند ناگسستنی آمریکا با اسرائیل رو مورد ستایش قرار داد و به آقای نتانیاهو قول داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه وحید منش.
اولین سفر رسمی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به آمریکا برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر آقای نتانیاهو تأکید کرده بود این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. در کنفرانس خبری که روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار شد، آقای ترامپ در سخنان کوتاهی که در ابتدای این کنفرانس خبری داشت، بار دیگر با تأکید بر چالش‌های پیش روی اسرائیل در حوزه امنیت گفت:
چالش‌هایی که اسرائیل در حوزه امنیت با آن روبروست بسیار بزرگند که یکی از این تهدیدها بلند پروازی‌های هسته ایرانه که ما در موردش بسیار حرف زدیم. یکی از بدترین توافق‌هایی که تا به حال دیدیم همین توافق هسته ایرانه. دولت من پیش از این تحریم‌های زیادی علیه ایران اعمال کرده و من مانع از آن خواهم شد که ایران در زمینه سلاح هسته‌ای پیشرفتی بکنه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با تاکید بر همکاری آمریکا در ممانعت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای در پاسخ به سؤالی درباره برنامه هسته‌ای ایران با استقبال از تغییرات به وجود آمده در دولت آقای ترامپ علیه ایران تاکید کرد.
پرزیدنت ترامپ تنها در این مدت کوتاهی که بر سر کار آمده تلاش‌های بسیاری را رهبری کرده. او با مسئله آزمایش‌های موشک ایران برخورد کرده است. البته باید بگویم که بر روی این موشک‌های بالستیک به عبری نوشته شده اسرائیل باید از بین برود. در حالی که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید که آزمایش‌های موشکی ما علیه هیچ کشوری نیست. ایرانی‌ها به دنبال دستیابی به زرادخانه سلاح اتمی هستند، نه به دنبال تنها یک بمب هسته‌ای، بلکه در پی دسترسی به صدها بمب هسته‌ای هستند.
رسانه‌های اسرائیل پیش از سفر آقای نتانیاهو گزارش داده بودند در کنار مسائل مربوط به نزاع اسرائیلی فلسطینی و شهرک‌سازی‌ها، مهم‌ترین موضوع‌هایی که نتانیاهو با ترامپ مطرح خواهد کرد در ارتباط با ایران خواهد بود.
در همین رابطه با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی همراه میشیم. آقای محمدی، در یک نگاه کلی بر اساس اونچه که از فحوای کلام آقای ترامپ برمیاد، چه تفاوتی میان سیاستگذاری آقای ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای ایران و سیاستگذاری باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی آمریکا میبینید؟
در دوره آقای اوباما توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی یا برجام محور یا شاید شاه بیت سیاست خاورمیانه‌ای آقای اوباما بود و همین دلیل هم فاصله‌ای که ایجاد شد میان ایالات متحده و اسرائیل یا فاصله‌ای که میان ایالات متحده و همپیمانانش در کشورهای جنوب خلیج فارس ایجاد شد رو آقای اوباما این فاصله رو تحمل می‌کرد. همچنین آقای اوباما تلاشش بر این بود که از میانه‌روها یا اصلاح طلب‌ها در داخل ایران حمایت کنه و اونها رو به سمتی هدایت کنه که موفق باشند. اما دولت آقای ترامپ هدفش برجام نیست، شاه بیتش برجام نیست. تلاش بر این هست که برگرده ایالات متحده به سیاست سنتی خودش که هم پیمانانش عمدتاً اسرائیل و عربستان سعودی در منطقه رو با خودش همراه بکنه. حالا برجام به احتمال زیاد پاره نخواهد شد، اما فشار بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. در دوره آقای ترامپ شاهد هماهنگی بیشتر سیاست‌های ایالات متحده با عربستان سعودی و اسرائیل در دوره آقای ترامپ خواهیم.
آقای محمدی، سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و برنامه هسته‌ای پیشتر در کارزار انتخاباتی وی به شکل دقیق مشخص نبود. این اولین اشارات مستقیم او هست به توافق هسته‌ای و ایران پس از انتخاب در مقام ریاست جمهوری. فکر می‌کنید سیاست آمریکا گذشت از صحبت‌هایی که در کنفرانس‌های خبری میشه چه تغییر ملموسی خواهد کرد؟ همون چیزی که میگید که قرار هستش که برجام پاره نخواهد شد، اما در موارد دیگه تغییر خواهیم دید. این موارد دیگه شامل چه تغییراتی خواهد بود؟
به نظر من فشار بر جمهوری اسلامی بر اساس همکاری که میان ایالات متحده و همپیمانانش در منطقه صورت خواهد گرفت افزایش پیدا خواهد کرد. این فشار بخشش متوجه به برنامه موشکی جمهوری اسلامی خواهد بود، بخشش متوجه به اجرای برجام خواهد بود و تضمین اینکه برجام حتما اجرا خواهد شد، بخشش متوجه به تحریم نهادهای امنیتی و نظامی در ایران خواهد بود، عمدتاً سپاه پاسداران، و بخشیش هم متوجه خواهد بود به کنترل و مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه که امروز در یمن، در سوریه، در عراق و در بسیاری از کشورهای منطقه ما شاهد تنش‌زایی‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستیم.
آقای محمدی، در انتها خیلی کوتاه به یه مسئله مناقشه برانگیز بپردازیم. در این گفتگویی که آقای ترامپ انجام داده گفته که با راه حل تشکیل یک دولت و راه حل تشکیل دو دولت با هر دو موافقه و بستگی به این داره که دو طرف کدوم راه حل رو مورد پسندشون قرار بدن. فکر میکنید که این آیا اون معمای کلی بین اسرائیل و فلسطین است که اگه قرار بشه که دو طرف بتونن به توافق برسند که خب مناقشه اسرائیل و فلسطین حل میشه؟
این کاملا یک فاصله گیری جدید هست نسبت به سیاست دو دهه گذشته ایالات متحده، چون سیاست ایالات متحده دو دولت بود در منطقه. اینکه آقای ترامپ مسئله رو به طرفین واگذار میکنه نشانه این هست که هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو از پیشبرد صلح در منطقه میان اسرائیل و فلسطینیان ناامید هست و از همین جهت هم در این مسئله کاملا شرایط رو معلق گذاشته. من فکر میکنم کاملا قضیه به همین شکلی که الان هست باقی خواهد بود.
بسیار متشکرم مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی. در مورد وقایع و اتفاقات روز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
سید علی خامنه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی در رابطه با آشتی ملی گفتند که چرا میگویید آشتی ملی؟ مگر مردم با هم قهرند؟ خیر جناب سید علی خامنه‌ای، مردم با هم قهر نیستند، مردم با شخص شما قهرند، با نظام دیکتاتور و تمام مسئولان کاسلیس شما قهرند.
آقای خامنه‌ای، خیلی هم مردم قهرند با این رژیم، با حکومت شما، با سران دیکتاتوری مثل تو قهر هستند. اینکه آقای خاتمی اومد حرفی زد از آشتی ملی و تو هم حداقل نذاشتی یه چند روزی از این بگذره، فکر نکن که مردم تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن فقط به خاطر تو دار دسته تو بوده.
اینایی که از جمهوری اسلامی گلای مندن بهشون بگم که در سال اقتصاد مقاومتی در هر استانی به دستور آقا یه آرمان شهر درست شده به نام قبرستان، اونجا بری همه چی به وفور هست. در اقتصاد مقاومتی همه چی هست. به 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 به.
آقا خامنه ای، آیا خدا خوشش می آید که در حساب آقا مشتبه میلیاردها پول در حسابهای شخصی اونها و خودت باشد و ما ملت ایران بیچاره از فقر و بدبختی و گرسنگی دست به دزدی و کار خلاف بزنیم.
خب ساعت 7:44 دقیقه است در ایران. سری بزنیم به آسمان ایران رو ببینیم صبح پنجشنبه 28 بهمن ماه آسمان در ایران چگونه است. آسمان اردبیل صبح پنجشنبه ابری خواهد بود و درجه هوا بین -3 تا -10 نوسان خواهد کرد. اما در مرکز ایران و در اصفهان باد خواهد وزید همراه با گرد و غبار محلی. بارش ها در بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، کرمان، مشهد، تهران و رشت ادامه خواهد یافت. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی دما در سواحل شمالی ایران 5 تا 8 درجه کاهش پیدا خواهد کرد و در شمال غرب هم 4 تا 6 درجه. بر اساس پیش بینی ها تقریبا در بسیاری از شهرهای ایران امروز باران خواهد بارید و در ارتفاعات هم این باران بدل به برف میشه.
سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله اهداف هسته‌ای ایران روبرو است. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس از اعضای ناتو خواست سهم هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. ماتیس به اعضای ناتو هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا حمایت دفاعی خود از ناتو را کاهش خواهد داد. وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در انتقاد از اقدامات ایران در سوریه و عراق واکنش نشان داده و آن را تحت تاثیر جو و احتمالاً فضای هیجانی خاص توصیف کرد. معصومه افتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات دولت در مبارزه با پدیده گرد و غبار خبر داد. به دنبال هشدار فدراسیون جهانی والیبال به مسئولان برگزاری رقابت‌های جهانی والیبال کیش، رسانه‌های ایران می‌گویند که زنان اجازه یافتند این مسابقات را از جایگاه تماشاگران دنبال کنند. سازمان ملل درباره وضعیت انسانی در شرق موصل که به تازگی از دست گروه داعش خارج شده ابراز نگرانی کرد. حسن روحانی گفت که تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط برخی از اعضای ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد.
ویراست تازه از ترجمه فارسی نمایشنامه آوازخوان تاس اثر اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی، به تازگی در ایران منتشر شده. بنا داریم امروز در کنار فرج سرکوهی به بررسی این کتاب بپردازیم. آقای سرکوهی، منتقدان ادبی کارنامه یونسکو رو چگونه ترسیم می کنند؟
خب اوژن یونسکو یکی از درخشان‌ترین و خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر نیمه دوم قرن 20 بود و همراه با ساموئل بکت در واقع از پیشگامان تئاتر ابزورد یا تئاتر پوچ یا عبث بودند که مهمترین نهله تئاتر در اون دوران بود. می‌دونیم که در 1909 در کشور رومانی به دنیا آمد. پدرش اهل رومانی بود، مادرش زنی فرانسوی بود. بعد اما اینا وقتی اوژن یونسکو 7 سال داشت از هم جدا شدند. بعد در 16 سالگی با پدر شرف رومانی در بخارست در رشته ادبیات فرانسه درس خوند، بعد برای دکتراش برگشت به فرانسه و البته همونجا مقیم شد و آثار خودش رو خرد کرد و میدونیم که به عضویت اکادمی فرانسه در اومد که بسیار برای او یک مرتبه بسیار مهمی بود. یک بار در سال 1950 به ایران سفر کرد اوژن یونسکو و در 1994 درگذشت. آثار یونسکو اغلب به فارسی ترجمه شده پیش از انقلاب بدون سانسور و بعد از انقلاب هم البته با سانسور، مثل صندلی ها، کرگدن یا کرگدن ها، شاه می میرد، عابر هوایی و میدونیم که حمید سمندریان کارگردان بزرگ ایرانی در واقع کسی بود که کرگدن رو به صحنه برد، کار یونسکو رو و همه اجراهایی که بعد شد هنوز به پای به گرد اون اجرای سمندریان نرسیده که ضبط تلویزیونی هم هست متأسفانه نشون نمیدن و در اجراهای کنونی البته یک شکل مسخره پیدا میکنه برای که خود تئاتر یونسکو تئاتر ابزورد هست. در این حال وقتی که زنان فرانسوی قهرمانان داستان یونسکو حجاب اسلامی پوشن یک نوع ابزوردیته مضحکی به وجود میاد که اصلا قابل تصور نیست.
آقای سرکوهی به نمایشنامه آوازخوان تاس بپردازیم. این نمایشنامه چه مضمونی رو به صحنه میبره؟
نخست توضیح بدم که نمایشنامه رو چندین مترجم به زبان فارسی ترجمه کردن، از جمله آقای داریوش مهرجویی یک بار اون رو به فارسی ترجمه کرده. اما ترجمه که داریم ازش صحبت میکنیم محمد تقی قیاسی است که نشر فرهنگ جاوید منتشر کرده و حالا برای میراث دومش یک درآمد جدید، یک مقدمه جدیدی هم بر کتاب نوشته. این نمایشنامه آوازخوان تاس بسیار نمایشنامه است که پر مخاطب بوده. میدونید بیش از 14 سال در فرانسه روی صحنه بوده. ایده نمایشنامه را از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی یونسکو میگیره. اون عبارت‌هایی که میارن زمستان است، هوا سرد است، حالتون چطور است، که در برای آموزش زبانگران از اون گرفته. و بعد داستان یک خانواده‌ای هستش که مثلا یک زوجی هستش اسمیت که یه زوج دیگر رو دعوت میکنن و بعد شروع میکنن به صحبت کردن. بر بستر این دیالوگی که پیش میره، این به تراژدی به اصطلاح جمله تراژدی زبان رخ میده، یعنی زبان بی‌معنا میشه. وقتی هم که نمایشنامه تموم میشه نور کم رنگ میشه، دوباره باز شروع میشه، یعنی خیلی جالب هست. در این نمایشنامه در واقع ما یک نمایش حجوی داریم که از خلال گفتگوهای بی‌معنی شخصیت‌ها به نقد روابط آدم‌ها نزدیک میشیم و به قول خود یونسکو میگه این روزا همه میکوشن مثل هم حرف بزنن، زبان فرسوده میشه، گفتگو مبتذل میشه و فرسودگی زبان از فرسایش اندیشه حکایت میکنه. وقتی همه مثل هم حرف میزنن، وقتی همه جملات شبیهی رو میگن، وقتی که همه به اصطلاح از اصطلاحات یکسانی استفاده میکنن، خلاقیت و اندیشه از بین میره. این نمایش در عین حالی که تراژدی زبان هست، در عین حال خود تئاتر سنتی رو هم، تئاتر ما قبل به طنز میگیره یا به نقد میگیره و به همین جهت در واقع به اون موقع میگفتن ضد نمایش، اما از این ضد نمایش یکی از مهمترین سبکهای نمایشی دنیا خلق شد.
خیلی ممنونم فرج سرکوهی، منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
خبر دیدار و گفتگوهای رد و بدل شده بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو واکنش بسیاری از سوی شما در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در وبسایت رادیو فردا به همراه داشته. همراه با کیان تعدادی از واکنش‌های شما رو انتخاب کردیم که می‌خوایم براتون بخونیم. اولی رو من براتون می‌خونم. فردی با نام حافظه تاریخی برامون اینطور نوشته که ژاپن امروزی حاصل تلاش مردم سخت کوش و با اراده ژاپن، دشمنی با آمریکا اشتباهه. همچنین در خیال خام بودن که آمریکا در راستای منافع ما حرکت کنه هم بی اساسه. شما را ارجاع میدم به سخن چرچیل که جای گفته بود ما نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم، ما منافع دائم داریم.
یکی از کاربران به اسم منوتو یا مو و تو اینطوری نوشته که دوستانی که تو نظرشون سنگ آمریکا رو به سینه میزنن و به اصطلاح خودشون با حمله آمریکا به ایران همه چی یک شب گلستون میشه و همین خیال باشن، سرنوشت هر ملتی رو غیر از خودش کسی تعیین نمیکنه.
کیان یک کاربر دیگه با اسم گورخواب جدید هم برامون نوشته که آقای ترامپ اگه الان جلوی این جنگ افروزان تروریست جمهوری اسلامی رو نگیره فردا دیره. اوباما با فرصت دادن به اینها امنیت دنیا رو بیشتر به خطر انداخت و اینقدر گستاخشون کرد که به راحتی موشک هوا میکنن تا خودنمایی کنند. و البته اتفاقا آقای نتانیاهو هم کسی است که مگر این به گفته این کاربر مارهای اشغالگر ایران رو خوب میشناسه و خوب رسواشون میکنه.
بله، کاربری به نام ایرانی میگه من به آخوندا کاری ندارم، ولی اونایی که فکر میکنن اسرائیل و آمریکا به فکر ایرانند یا غافلند یا خائن. اگر به فکر ایران بودند پشت شاه رو خالی نمی‌کردند و نمی‌ذاشتند انقلاب بشه.
خب حتما لازم به ذکره که پیام‌هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و اونها رو میخونیم نظرات شما هست و الزاماً منعکس کننده سیاست‌های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها اتهام ارتباط برخی از اعضای ستادش در کارزار انتخاباتیش با هر گونه مقام روسی رو رد کرده. اما یک هنرمند نامدار آمریکایی هست که مدعی چنین ارتباطی وجود داره و او درباره این ارتباطات چیزهایی میدونه. هرچند منابعش رو ذکر نمی‌کنه و نمیگه که این اطلاعات رو از کجا پیدا کرده. بردیا افشین همکارم در بخش موسیقی در گزارش امروز صبحش به مدعای این هنرمند آمریکایی میپردازه و در بخش دوم هم به انتقادهای یک هنرمند پر شمار از لحاظ محبوبیت و طرفدار از سیاست‌های آقای ترامپ. این شما و این موسیقی صبحانه با خبر که امروز طعمی سیاسی داره.
موبی از چهره‌های کهنه‌کار، پرآوازه و پیشروی موسیقی الکترونیک ادعا کرده اطلاعاتی درباره دونالد ترامپ و دولتش داره که در دسترس همگانی نیست. این دیجی، خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده موسیقی که یک فعال حقوق حیوانات و هنرمندی خیر، همچنین ادعا کرده ترامپ به دنبال بهانه‌ای برای حمله نظامی به ایران می‌گرده. موبی، هنرمند 51 ساله آمریکایی، در نوشته‌هاش بسیار نگران به نظر می‌رسید و میگه به این دلیل به فیسبوک رو آورد و این حرفا رو زده که در صورت رخداد اتفاقی ناخوشایند ادعاهاش جایی ثبت شده باشه. موبی نامش رو از ابتدای دهه 90 میلادی مطرح کرده. اون زمان با انتشار آثاری در فضای موسیقی رقصی الکترونیک، چون تک آهنگ موفق موو که متعلق به سال 1993 میلادی. شکیرا از آخرین چهره هایی است از دنیای هنر و سرگرمی که به سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاخته. این خواننده و آهنگساز محبوب و پرآوازه متولد کلمبیا در مقاله‌ای چاپ شده در آخرین شماره از مجله تایم درباره فرمان منع مهاجرت و پذیرش پناهجو از 7 کشور عمدتاً مسلمان نوشته، این اقدام تنها حمله‌ای به مسلمانان یا پناهجویان نیست و به عقیده او هجومی است علیه همه انسان‌ها، به ویژه اونهایی که بیش از همه نیاز به حمایت دارند. این هنرمند 40 ساله که سفیر حسن نیت یونیسف به کودکان اشاره کرده در نوشتهش و 28 میلیون نفر از اونها که پراکنده در سراسر جهان در مناطق جنگ زده قربانی خشونتند. شکیرا لغو موقت فرمان دونالد ترامپ رو یک پیروزی برای فعالان دونسته، با این حال اخطار کرده نسبت به جریان حاکم بر سیاست‌های آمریکا متأثر از حضور یک رئیس جمهور جدید باید هوشیار و گوش به زنگ بود. شکیرا که نامش از میانه‌های دهه 90 میلادی خارج از آمریکای لاتین در سراسر جهان مطرح شد، آخرین تک آهنگش رو اوایل پاییز سال جاری خورشیدی منتشر کرده که اثری است با عنوان چانتاخه یا باجگیری که در اجرای این اثر مالوما، خواننده 23 ساله کلمبیایی، او را همراهی کرده. اثری که در این مدت در کشورهای اسپانیایی زبان آرژانتین، گواتمالا، مکزیک و اسپانیا تونسته در مقاطعی محبوب ترین هفته باشه. Nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando
cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que...
به پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم. از شما سپاسگزارم که ما رو دیدید و شنیدید. من در اینجا از شما خدافظی میکنم، اما همکارم کیان معنوی لحظاتی دیگه با مشروع آخرین خبرها با شما خواهد بود.